اولین سوال، تلویزیون های سلطنت طلب و رسانه های قدرت های بزرگ طوری فضا سازی می کنند که گویا قبل از آخوندها مملکت گل و بلبل بوده. چه رهنمودی برای نسل جوان دارید؟ بله دیگه، خب خیلی هم طبیعیه. این تلویزیون های سلطنت طلب و اینها یا رسانه های قدرت ها ترجیح میدن برگردن به همون فضا. بالاخره ملت ما یه شرایطی رو آزموده دیگه. البته حالا گفته نمیشه که برای سلطنت رو میخوان دیش، صریحا میگن یه دم میگن نه حالا هرچی بود، حتی خود شاهزاده برتا پهلوی اونم میگه که هرچی مردم بخوان، من برای مثلا مهم نیست حالا چه جمهوری باشه چه سلطنت، هرچی مردم بخوان. حالا به حال آقای خمینی هم تو نفل و شاتو خیلی حرفای قشنگی میزد. من نمیخوام حالا جنبه منفی رو بگیرم، ممکنه خیلی هم خوب باشه. کسی که امتحان بعدم نداده، خوبم نداده، در واقع هیچ رو نمیشه داوری کرد، نمیشه بد داوری کرد نه خوب. ولی در واقع این یه جریانه، اون جریان نیست که در واقع میخوان احیا بکنن همون مناسباتو. وگرنه اگر یک به حال حکومت دموکراتیکی باشه، مردم سالار باشه، هر کسی رو میخوان انتخاب بکنن. خب کردن دفعه گذشتم فکر کنم عرض کردم، خب اوباما رو تو امریکا کردن، بعد نمیدونم ترامپ اون آزمایش کردن، بازم ممکنه بیاد. یعنی دائما ملت هر 4 سال امتحان میکنن دیگه، اشکالی نداره، ولی مهم اینه که دموکراتیک باشه. برای اونها خب مسلمه دنبال چه چیزی هستن، و اصلا هیچ راه میانه ای رو هم از کسی هم بخواد حالتهای تدریجی بگه. اصلاحی تو همه جای دنیا ناگهانی به این صورت اتفاق نمیفته، اگرم بیفته مثل لیبی دیدیم که چگونه خواهد شد. و همونطور که دفعه گذشته عرض کردم، خیلی مهمتر از مقصد مسیره. آدم ها تو مسیر ساخته میشن، ملت ها تو مسیر مبارزات ساخته میشن. یادتون هست که هفته پیش من خوندم یه متنی رو که تو ایران هم منتشر شده که ما در این 2 ماهه به اندازه 10 سال این ملت تغییر کرده. نوشته بود وقتی که یک دختر کرد و اهل تسنن دختر ایران تلقی میشه، این خیلی حرفه. بعد از اون متوجه بلوچ و نمیدونم لور و علیه احساس ملیتی داریم میکنیم، همه علاقمند به هم شدیم. مثلا اون زمزمه های جدایی طلبانه اونا دیگه اصلا جایی الان ندارن، همه احساس میکنن ما با هم یکی هستیم. همون ابراز علاقه و ارادت و اتفاقاتی که تو زاهدان داره میفته برای بقیه مردم، یکی دیگه نگاه نمیکنن، اونا اهل تسننن یا مثلا جوری دیگه دارن فکر میکنن. توجه به اونا که تو زندان رفتن، توجه به سرنوشت مملکت، اینا همه پیشرفته. عرض کردم مثل مدرک دانشگاهیه، مدرک دانشگاهی در طول تحصیل تحقق پیدا میکنه. اگه به یکی همینطور مدرک بدن میشه مثل جمهوری اسلامی که مفتی مدرک هم یدک دکترا دارن میکشن، چه فایده داره؟ بنابراین ملتی هم که اگه ساخته نشه زودتر برسه، زودم از دست میده. برای مهم اینه که همه همدیگر رو تعامل بکنیم. من دیروز کسی از دوستانمون در شمال کالیفرنیا بود، میگفت من چند دفعه تو این تظاهرات شرکت کردم، روسری داره، البته بچگی هم تو خارج از کشور بوده، شاید از 7-8 سالگی حجابم تو ایران نذاشته، ولی میگفت خیلی گیر به من میدادن، آه تو جاسوس جمهوری اسلامی هستی چرا اومدی؟ خب آخه این که نمیشه دیگه، اگه قرار باشه دیگران آزادی نداشته باشن، اونم هرچی هم میگه من میشه میگم بابا من موافقم، میبینه علامت های شما رو هم، همین علامت های نمیدونم زن زندگی آزادی دارم، من اصلا اینجا در واقع بزرگ شدم، ربطی مون ندارم. یعنی اینجور به هر حال طرد کردن، ضدیت با نمیدونم دین، اینا خب در یه حدی میمونه، اینا نمیتونه جذب بکنه، باعث رویش نمیشه، بیشتر ریزش به وجود میاره. یا کتک زدن بعضی از این بچه های نمیدونم کاردارای سفارت، نمیدونم سفیران، اینا چه گناهی بیچارا کردن؟ دفعه گذاشتم عرض کردم خیلی از حرکات افراطی که داره پیش میره، فوشای مثلا رکیکی داده میشه، اینا به سامان نمیرسونه. یعنی در واقع اگه قرار بشه به جای یک خشونت و سنگدلی مشابه اون رو کار بیاد، مردم میگن خب برای چی، پس چه تحولی کرده. ولی اشکالم نداره، بالاخره اگر هرچی ادامه بیشتر پیدا بکنه. در سوریه مثلا که خیلی طول کشید، جمعه به جمعه میذاشتن بعد از نمازهای جمعه، چون مردم اونجا نماز جمعه در کشور اهل تسنن خیلی جدیه، بعد از نماز را میافتادن اسامی مختلف، جمعه مقاومت، جمعه نمیدونم خشونت، جمعه خشم، جمعه نمیدونم آزادی، جمعه همینجور پشت سر هم جمعه ها. اینا نشون میده که هی ملت باید ساخته بشه دیگه، تا همه به تدریج بپیوندن. هر چی هم که حاکمان بخوان سخت بگیرن به ضرر خودشون بیشتر تمام میشه. آقای محمد، به نظر شما بعد از انقلاب آینده در ایران بهترین نوع حکومت چی میتونه باشه؟ بهترین نوع حکومت همونطور که عرض کردم یه حکومت مردم سالاره. مردم هرچی انتخاب بکنن، بعدم انتخاب بکنن، خب بکنن. اگه بشه تغییرش دادن، همونطور که کسی رو میبرن بالا بتونن بیارن پایین، رای بهش دیگه ندن. آزمایش میکنه، هر مدعی میره خب خودشو نشون میده دیگه، مثل کشورهایی که دموکراسیه دیگه. مذهبیان بتونن داوطلب بشن، اگه رأی آوردن مردم میرن، خب 4 سال بعد معلوم میشه اگه خوب خدمت کردن خب ادامه میدن. فرض کردم مثل تونس که بعد عمل کردن، اون نهضت اسلامی تونس مردم گذاشتن کنار، ترجیح دادن یه دیکتاتور بیاد رو کار. وقتی نتونن مشکلات مردم رو حل بکنن، ناتوان باشن از حل معضلات اجتماعی، خب به چه درد میخورن؟ حکومت یه تخصص برای سرویس دادن به مردمه، نه برای آقایی کردن. اینطوری که فعلا جمهوری اسلامی فکر میکنن که حالا یک نمونه هستن، یه چیز خدا از آسمون فرستاده، همون ولایتی که خدا به پیامبر داده به آقایونم داده. اگر مردمی باشه هیچ اشکالی دیگه نداره هر کسی رو انتخاب بکنن. خانم یا آقای نیما، از مصدق دفاع نمیشه کرد. اول در هنگام مشروطه برادر ناتنی او شورای سوری برای محمد علی شاه ساخت، مصدق رو هم گذاشت توش، بعدش هم بورسیه شاه شد، بعدها مجلس رو منحل کرد، مجلسی که به اون رأی داده بود. خب اگه شما پاهان بخونید زندگی این مصدق، اینطوری نبود، یاد این بود از همون جوونی، سنش هم که 30 سال برای نماینده 30 سال مثل این که بود، یه در واقع اختلاف تو شناسش هم بود، یعنی از همون سال عرض کردم که البته خانواده قاجار بودن اینا، پدرش و اقوامش و اینا همه برحال توی سیستم دوران محمد علی شاه و اینها بودن، اونم از بچگی از 9 سالگی بود، ظاهرن پدرش تو قسمت‌های مالیه و اینها بود، اونم برده بود اونجا در واقع به عنوانی کارمند یاد گرفته بود. همین تجربیات بود که بعدن با اینکه سوئیس رفت و اونجا میتونست بمونه و نموند، برگشت ایران، مخالفت کرد با حکومت رضا شاه و زندان انداختش، مدتی در بیرجند زندان بود و تبعید شد. یعنی در واقع نظرش این بود که رضاخان خدماتی کرده در آرام کردن مناطقی که شورش بوده تو مملکت، این بهتره که همین وزیر بمونه، شاه نشه. خب رضا شاه هم همه اونا که مخالفت کردن از مدرس گرفته تا اون رو در واقع اینا رو همه رو به دور انداخت، در واقع اینا رو همه رو به زندان انداخت و مثل مدرس هم از بین برد. حالا من یادم نیست که مصدق حتما بورسیه بود یا نبود، بورسیه بودن، بورسیه دولت بودن که اشکالی نداره، زمان رضا شاه هم 300 نفر بورسیه دولت شدن دیگه، اون موقع ها یه نفر نمیتونست خودش بره به خارج، فوق العاده گرون بود، مثل حالا نبود سوار هواپیما شدن برن. مرحوم پدر بندم همون دوره اولین 100 نفری که کنکور گذاشتن، امتحان اعزام به خارج گذاشتن، خب ایشون هم اونجا قبول شده بود، با بورسیه دولت رفتن، مثلا نمیشد که خرج و کسی بده. حتی پادشاهای قاجار برای اینکه برن خارج از بانک روسیه، از مظفرالدین شاه پول، همشون در واقع پولای هنکافت از بانک روسیه گرفتن، ایران نمیتونست بده، چون نمیتونست این پولشو بده، نتونست به روسان پس بده، گمرک جنوب ایران رو دادن در اختیار روسا. گمرک هم جنوب و هم فارس رو، برای پرداخت پولی که به دربار دادن که اینا برن فرنگ. یعنی انقدر پرهزینه می شده. خب مصدق هم لابد خودش نمیتونسته، ولی رفته خب درس خونده بعد برگشته ایران خدمت کرده دیگه. چه اشکالی داره که کسی بورسیه دولت بشه بره؟ آقای بهزاد، اگر همه وقایع بر اساس سنت‌های الهی انجام می‌پذیرد، معجزات آمده در قرآن را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ من راجع به سرنوشت جامعه میگم. معجزاتی که حالا فرض کنید حضرت عیسی داشته، اون موقع اصلا انقلابات مردمی اینها نبوده. من بحثم راجع به تحولات جامعه هستش. تازه راجع به همون فرض کنید موسا، مبارزات حضرت موسا، وقتی که بنی اسرائیلی که برده بودن پیروز میشن، تو قرآن اینو به حساب صبر اون ملت میذاره. میگه که و تمت کلمت و ربک الحسنا علی بنی اسرائیل بما صبروا. این به اصطلاح ماجرای زیبای پیروزی یک قوم برده، تو سری خورده، ضعیف و ذلیل بر قوی ترین قدرت حاکم دنیا فرعون ها، به خاطر مقاومتشون در برابر سرکوب های فرعون بود. یعنی این در واقع مقاومت ها باعث شد که سرانجام حالا از رود نیلم حالا گذشتن، حالا به تعبیر ما یه معجزه بوده، درست هم نمیدونیم دقیقا چگونه بوده که حضرت موسی در واقع حالا جزر و مد رود نیل بوده یا دریای سرخ بوده، خیلی روشن نیست. اینا ربطی به معجزات نداره. معجزات در دوران قبل از آگاهی بشر، در دوران پیامبران پیشین بوده، در دوران اسلام که اصلا معجزه ای دیگه نبوده. به هر حال ما در زمان خودمون هستیم. بچه‌هارم خیم شب بازی رو نمیدونم میبرن از این کارهایی که شعبده بازی که میکنن، بچه‌ها سرگرم میشن، ولی سن بالاتر اصلا بچه‌ها دیگه میفهمن دروغ اینا، دیگه فریب این چیزا رو نمیخورن. انسان وقتی رشد پیدا کرده، دوران معجزات هم خاتمه پیدا کرده. خب آقای ارسلان، به نظر شما به جای تلاش برای ایجاد اتحاد کشورهای غربی بر علیه نظام فعلی ایران، بهتر نیست کشورهای مسلمان را بر ضد این ظالمان کودک کش ضد اسلام، اسلام نما متحد کرد؟ متاسفانه این کشورهای مسلمان هم اکثرا وابستن دیگه. کدوم کشور میگین؟ عربستان میگین؟ اردن رو دارین میگین؟ امارات میگین؟ کدوم کشور اسلامی رو میگین که در واقع مستقل بشن؟ کشورهای هم دیگه هم تابع منافع ملی خودشون هستن. اون روحیه امت اسلام الان وجود نداره در بین کشورهای اسلامی. حالا ایران داره داعیه مثلا امت شیعه رو میکنه، ظاهرا امت اسلام رو نظره، ولی تمام تلاش هاش در حزب الله لبنان، نمیدونم در یمن که حوثی‌های نزدیک به شیعه هستن، در فرض کنید لبنان، در عراق، یه جریان در واقع سکتاریستی، جریان فرقه گرایانه شیعه است. اونم امت اسلام به اون معنا نیست، یعنی معنی نداره که با مردم سوریه بخوانی همچی رفتاری بکنن. بنابراین نه، اونا رو نمیشه. این تلاش برای ایجاد اتحاد کشور غربی علیه نظام فعلی ایران، اینم باطله، اینم هیچ وقت به سرانجام نمیرسه. کشور غربی اولا نمیتونن این کارو بکنن، حق ندارن جز قوانین بین الملل اونا بیان کودتا بکنن، یه کاری انجام بدن. اونا ظاهرن طرفداری از ملت ها میکنن، ولی اگه منافعشون ایجاب نکنه هرگز این کار نمیکنن و نمیتونن سفارت خونه هاشون رو ببندن. فقط میتونن طرفداری از حقوق بشر بکنن، اونم اگه به نفعشون باشه. اگه حقوق بشر بر اونا مطرحه، چرا در عربستان حقوق بشر پایمال مگه نمیشه؟ این همه کشتن از شیعیان یا خیلی کارهای دیگه در اسرائیل، چرا هیچی نمیگن؟ این رفتارهایی که با مردم غزه داره، با فلسطینیان داره، اونا که اصلا قابل مقایسه نیست. حقوق که زیر پا گذاشته میشه تو اسرائیل نسبت به مسلمان ها، چرا اونجا هیچی نمیگن؟ اگه واقعا براش حقوق بشر مطرح باشه، اگه به نفعشون باشه میگن. یعنی خیلی هم طبیعیه این، ما انتظار زیادی نباید داشته باشیم. هر کشوری دنبال منافع ملی خودش هست. اگه به مصلحتشون باشه بله خیلی هم حمایت میکنه. این تلویزیون ایران اینترنشنال هم شعبه بی بی سی هست، بی بی سی تأسیس کرد، 70-80 تا از این شعبات برای کشورهای مختلف داره. از اول مدیرانش مدیران از بی بی سی بودن، انگلیسی بودن، اونجا اداره میکردن. پولشو کی میده؟ این پول سرشار عربستان داره میده. اونا برای چی دارن میدن؟ دنبال آزادی هستن. انگلستان که خودشو نشون داده در طول تاریخ ما، هم در زمان در واقع مشروطیت، هم در زمان انقلاب عرض کنم که 57 و هم در زمان مصدق. اونا چه دلیل داره که حالا ما بخوایم بریم از اونا بخوایم؟ تظاهرات برای راضی کردن غرب، این یه نوع تنبلیه، اینی که آدم بخواد دیگران بیان یه کاری بکنن، ما که زورمون نمیرسه. عرض کردم که مثل در واقع مدارک دانشگاهیه، دکترا به یه کسی دادن، مثل اینکه آزادی به یه ملتی بدن. ما در این مسیر که ساخته میشه ما خیلی اشکال داریم هنوز. هنوز به قول قدیم میگفتن که آزادی گرفتنیه، دادنی نیست، به کسی نمیدن. بعضی هم گفتن که آزادی یاد گرفتنیه، آزادی رو باید یاد گرفت، باید تمرین کرد. وقتی که میبینیم در خارج از کشور تو این راه پیمایام هنوز تمایزایی هست، هنوز در واقع اختلافایی بینه که پرچم رو بذاریم یا نذاریم، این گروه کی میخواد بیاد سخنرانی، کی بکنه کی نکنه، هنوز به اون مرحله نرسیدن اپوزیسیون و این تنگ نظری ها هست، دشنام دادن و حالا این رفتارهایی که با روحانیت. شما فکر کنین چند درصد روحانیت الان تو این سیستم هستن؟ هم فکر میکنن که همه آخونده با اینان، خیر اکثریتشون نیستن، اکثریتشون هم درآمدی ندارن. یه نامه ای من یه ایمیلی داشتم از یکیشون، نوشته با اکثریت ما داریم دو نیم میلیون داریم حقوق میگیریم، 2.5 میلیون. حالا من نمیدونم چقدره، یعنی قبلا که خمس و زکات بود، حالا در واقع حوزه‌های علمیه، 2.5 میلیون که اصلا پولی نیستش. حالا البته خب اونام دیدن که نمیتونن مخالفت بکنن، سرکوبی که نسبت به اونا میکنن خیلی بیشتر از دیگران، دادگاه ویژه روحانیت دارن، نمیذارن. وقتی دیدن با آیت الله شریعت مدار، با آیت الله منتظری، منتظری که نفر دوم بود دیگه، اون قرار بود 2 ماه بعدش که اون رهبر بشه، اون بلا رو سر اون آوردن. بقیه هم میدونن که آخش قدرت شوخی نداره، هر کسی بخواد حرفی بزنه با قدرت. همین اخیراً هم در قم در واقع چیزای دی نوشتن، یه چیز دیگه هم امضاش هم معلوم نیست که کیه چیه گذاشتن، ضد اونها چقدر توهین کردن، تأخیر کردن که حالا چرا اینا این حرفو میزنن. نه اونام نمیشه گفت که پس از این به بعد باید امامه پرونی خیلی کاراکتر میکنن، اینا کاملا ضد در واقع جنبشه، اصلا معنی نداره. مگه میتونن روحانیتو بردارن؟ مگه توی اروپا تونستن این کار بکنن؟ کلیسا دو مرتبه برگشت در زمان ناپولون، خیلی رسمی در واقع یه مدتی، البته ریاکشنی که نسبت به رنسانس بود و انقلابی که علیه دستگاه کلیسا کردن، بله یه مدتی بالاخره سختگیری هایی بود دیگه، کسی نمیتونست صحبت از مسیحیت و نمیدونم کلیسا حرفا بکنه، ولی خب جریان برگشت دیگه، دیگه نمیتونن از یه ملت چیزی رو که بگیرن. مردم اگه عوض بشن، اعتقاد نداشته باشن، خب به طور طبیعی از بین میره. این نوع محدودیت ها که فقط مال ماست، این گروهن، چپ باید باشه، سلطنت طلب باید باشه، نمیدونم سکولار باید باشه، دینی دیگه نباید باشه، این نباشه، اینا هرگز به نتیجه نخواهد رسید. اینم یاد گرفتنیه، ایشم نگران نباشین، عجلم نکنید، هر چقدر طولانی بشه مهم نیست. ملت ها تازه اونم که قربانی میشن راه دوری نمیرن تو نظام خدا. کسی که در راه حق در واقع قیام کرده که سعادتمند شده، درسته یه رنج و دردی برای خانواده و دیگران هست، ولی ما به دنیا نیومدیم که حتما خوش بگذرونیم، تو دنیا اومدیم که ساخته بشیم، وظایفمون رو انجام بدیم. خوش به سعادت اونا که از جان خودشون، سلامتی خودشون، امنیت خودشون، از همه چی میگذرن، میان اعتراض میکنن با ظلم و ستم. بنابراین اونم ضرری در بلند مدت در نظام خدایی ضرر نکردن، اونا ملت هم ضرر نکردن، همه ملت‌ها که به جای رسیدن قربانی دادن. این قربانی ها برکت در واقع برای جوامع. نباید چیز منفی نگاه بکنیم که یک کاری بکنیم که هیچ زحمتی هم نکشیم. سوال بعدی، منابع درست برای شناخت مصدق رو معرفی نمایید. خیلی زیاده دیگه، تا دلتون بخواید کتاب‌های در مورد دکتر مصدق هست. خود بندم تو وبسایتم هست یکی دو تا سخنرانی در سالگردهای تولد مصدق کردم. البته خب اون چیزی که کتابا که نوشته به مراتب از اظهار نظر بنده غنی‌تر و قوی‌تر و آقای متین دفتری نوشته در این مورد، خیلی زیاده، تا دلتون بخواد هست راجع به مصدق. شما یه گوگل بکنید ببینید چقدر نوشته های زیادی هست. حتی تو ویکی‌پدیا خیلی ساده میتونین برید زندگی نامه اونو که چقدر تجربه گرانبهایی داشته. یه نفر دورهای متعدد نماینده مجلس بوده باشه، وزیر خارجه بوده باشه، وزیر مالی بوده باشه، استاندار بوده باشه، وزرا مختلف، درس عالی ترین مدارک دانشگاهی رو خونده باشه، در عین حال دنبال ملت باشه، دنبال حقیقت باشه، دنبال منافع ملت باشه. این خیلی نادره، خیلی خیلی کم پیش میاد. البته متعلق به خاندان قاجار بوده. خب تو خانواده که دلیل نمیشه، هر کسی تو هر خانواده ای هست الزاماً بد بوده باشه. بالاخره هزاران نفر هم عضو خانواده قاجار بودن، ولی همون خانواده این بیمارستان نجمیه تو تهران متعلق به اوناست، اونا ساختن. مادر دکتر مصدق مثل که مادرش یا نمیدونم همسرشون، این بیمارستان نجمیه مال خانواده اوناست، بیمارستان بسیار بزرگ که از چندین سال پیش، خیلی قبل از انقلاب و خیلی قبل از حتی دوران خود مصدق، انقدر در موقع خدمت به مردم کردن اینا. بله خب سال بعدی، حالا بله سال بعدی زارانی سو دیگه مثل که وقتم. بله خب خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. انشالله که تا هفته آینده به خواست خدا، به توفیق الهی، حالا بحثی رو حالا یا به نحوی دنباله مسائلی یا یه بحث جدیدتری رو متناسب با نیاز روز خدمتون تقدیم خواهم کرد. خدا حافظ و نگهدارتون.